بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد ولك الشكر لما وفقتنا لأن نكون من الطالبين فاجعلنا في ذلك من الشاكرين يا رب العالمين. در ادامه فرمایشات مرحوم ناینی که عبارت رو خوندیم، من برای جمع فرمایش این محقق بزرگ یک متنی رو نوشتم: ان المحقق النائینی به حسب هذه العبارات انتقل ابتداعا الى ما افاده المحقق الخراسانی. مرحوم ناینی با عبارت هایی که دیروز خوندیم دیگه تکرار نکنیم، ابتداعا منتقل میشه به فرمایش صاحب کفایه و مطلب صاحب کفایه رو تحکیمش میکنه و راه تحکیمش هم تبدیل کردن نهی هست، تبدیل کردن نهی که تعلق گرفته است به طبیعت به عنوان وسیل، بحث لاشاربیه. یعنی مرحوم کلام محقق صاحب کفایه رو با همون لاشاربیت میپذیرد که اگر این شکلی شد نهی، اگر این شکلی شد نهی، حرف صاحب کفایه درسته که در بعضی از موارد در شبهات تحریمیه موضوعیه باید احتیاط کنیم تا این وصف لاشاربیت، این وصف بسیط و مبسوط، این وصف عنوانی حاصل آید. چون اگر شک بکنی یه جایی که این خمر هست یا خمر نیست، احتیاط نکنی، بعد شک میکنی که لاشارب هستی یا لاشارب نیستی. این مرحله اول. ولی در مرحله دوم منتقل میشه به کلام شیخ اعظم. کجا؟ اون وقتی که فرمود ما تو ادله، تو روایات، تو آیات از این چیزا نداریم که شارع نهی کرده باشه، بعد از نهی شما یک عنوان بسازید، عنوان لاشارب، عنوان لازانی، عنوان لاکاذب. مثلا اونجایی که میگه لا تکذب یعنی کن لاکاذبا، اونجایی که میگه لا تذهب کن لا ذاهبا، اونجایی که میگه لا تجلس کن لا جالسا، همه جایی که نهی آمده. یا لا تبع، وقتی میگه لا تبع، لا تبع بگیم کن لا بایعا، همه رو اینجوری نداریم چیزی تو روایات و آیات، چنین چیزی رو نداریم. پس بنابراین یک فرضه، یک تصوره. اگر این طوریست، پس فرمایش محقق خراسانی صاحب کفایه قابل قبول نیست. باید برگردیم به حرف شیخ. در مرحله دوم برمیگرده به حرف شیخ و حرف شیخ چی میشه؟ علل قاعده، که قاعده صرفی، قاعده نحوی، قاعده منطقی، قاعده اصولی، سه تا قاعده: صرف و نحو و اصول. صرف و نحو و اصول در تمام نهی ها، در تمام نهی ها داد میزنن که ایها الناس، نهی خورده به طبیعت، وقتی که نهی خورد به طبیعت، نکره در سیاق نهی مفید عمومه، کلی کلی طبیعی، منطق منطق، کلی کلی طبیعی، لا وجود لها الا به وجود افراده، این منطق. در اصول هم این عام عامه استقراقیه، عام اصولی. مرحوم ناینی فرمود عام اصولی، عام اصولی یعنی عام استقراقی، عام استقراقی. اگر عام استقراقی، قاعده اولیه در تمام نهی ها اینه که شما هر منهی و نهی که براتون معلوم بود، هر مصداقی که نهیش معلوم بود یا محجج بود، محجج یعنی داره حجت، اماره بیانه چیزی دار، نهی مشخص بود که این خمره، تمام. اونجایی که شک میکنید در موضوع، شک میکنید که این خمر هست یا خمر نیست، شک در موضوعه، شک در موضوع یعنی شک در علته، نمیدانید علت هست یا علت نیست، وقتی نمیدونید براءت دیگه، مشخص براءت. وقتی شک در علت کردی، شک در معلول میکنید، شک میکنید این خمر هست یا خمر نیست، میشه شک در علت. شک در علت مساوی است با شک در معلول. معلول چیه؟ حکم حرمت. پس در شبهات موضوعیه تحریمیه قاعده اولی براءت است مطلقا، براءت است مطلقا. این قاعده اولی به قوت خودش باقیه، مگر یه جایی شما پیدا کنید شریعت شارع مقدس آمده عنوان بندی کرده، گفته تو باید لا شارب باشی، اگه قرینه بود و حرف دیگه است. اما دقت بفرمایید، پس قواعد اصولی صرفی و نحوی همه هماهنگن با نظریه شیخ اعظم. شیخ اعظم فرمود همانطور که در شبهات حکمیه تحریمیه جای براءته، در شبهات تحریمیه موضوعی هم جای براءته. اما قرینه چیز دیگه است، قرینه اصلا قاعده نیست. اگر یه جای قرینه آمد گفت که اینجا نهی ازش اراده شده عنوان، لا شارب، لا زانی، امثال اینا، خب نحنو تابع قرینه هستیم و تمام. هذا تمام الکلام در تنبیه سوم، سومین تنبیه در باب براءت. نتیجه این تنبیه این شد که اصولیین و محققین از اصولیین در شبهات تحریمیه، چه حکمیه چه موضوعیه، قائلن به براءت. یه نکته ای که یادتون بمانه اگر دوست دارید، یادتون بمانه، اگرم دوست ندارید هیچی دیگه. اون نکته ای که خوب یادتون بمانه، براءت همیشه از حکمه، براءت همیشه از حکم است، از وجوب، از حرمت اینا. اصل براءت اینطوری است. ولی در شبهای موضوعیه که ما نمیخوایم موضوع رو برداریم، که موضوع رو که نمیشه برش داد، موضوع برداشتنی نیست. در شبهات موضوعیه شک در موضوعه، نهایتا با واسطه شک در حکم میشه، با واسطه شک در حکم میشه، اونم حکم جزئی نه حکم کلی. وقتی شما شک میکنید این خمر است یا خمر نیست، در شبهات حکمیه شک میگید حرام هست یا حرام نیست، واجب هست یا واجب نیست، اونجا حکم بود و مطابق با اصل اول. اینجا شک میکنید که این خمر هست یا خمر نیست، شک، همین تعبیر که الان آوردم، شک در علته، چون موجود ناظر منزل علت است نسبت به حکم، شک در علته. وقتی شک در علت کردی، خب لازمه شک در معلوله. کدوم معلول؟ معلول جزئی، یعنی حرمتی که مال اینه، حرمتی که مال خمره. از این باب باز هم برمیگرده به شک در حکم، نهایتا حکم جزئی. بنابراین اینطوری نتیجه میگیریم، میشه اینطوری گفت، بگیم اصولیین متفقن بر این که در شبهات حکمیه کلیه و در شبهات حکمیه جزئیه، شبه حکمیه است ولی جزئی است. شبه حکمیه جزئیه کجاست؟ شبهات موضوعیه. تو شبهات موضوعیه هم اونجا باز بر میگرده به شبه حکمیه، نهایتا شبه حکمیه جزئیه. اون بحث قبلیمون شبه حکمیه کلیه بود، در اصل حرمت شک میگردیم که حرام هست یا حرام نیست. اینجا شک در حرمت نداریم، ابتدا شک در خمریت داریم، ولی چون شک در علته برمیگرده به شک در معلول، معلولش میشه جزئی، یعنی حرمت مال این خمر، این خمر جزئی بیرونی توی لیوان مثلا. آزاد تمام کلام در تنبیه سوم میریم سراغ تنبیه این رو حالا میگیم بعد به نظرم بیاد توی یک بحثی. یکی از چیزایی که فی الجمله میشه قائل شد فرق بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه اینه که در شبهات حکمی گفتیم بعد الفحص و الیأس عن الدلیل الاجتهادی، بعد الفحص و الیأس عن الدلیل الاجتهادی، این در شبهات حکمی بود. ولی در شبهات موضوعی غالبا میگن نیست، نه فحص نمیخواد، مگر موارد خاصی، یعنی موارد خاصی که اهمیت داره. مثلا شبهه موضوعی در باب دماغ و فروجه، شبهه موضوعی است در باب دماغ، اونجا میگن اول بین بیانه چیزی نیست، بیانه شاهدی چیزی پیدا نمیشه، اماره پیدا نمیشه، بعد براءت جاری کن. و الا علل قاعده نه نیاز به فحص نداره الا مواردی که شارع اهمیت داده روش، مثل دماغ و فروج. رو بحث همین مسائل ناموسی دوری هست دیگه، خوندید تو فقه خوندید که باید نمیدونم 4 نفر شهادت بدن، چی اینو شبهات موضوعی است؟ خب اینو شبهات موضوعی است در مسائل ناموسی امثال اینها باید شهادت بدن، یعنی اول نگاه میشه به امارات و امثال اینها. این از تنبیه سوم. میریم سراغ تنبیه چهارم. تنبیه چهارم عبارت است از این که ایها الکرام قد قلنا سابقا ان الاحتیاط حسن علی کل حال. بحث احتیاط رو در یکی از این تنبیهات گذروندیم که تنبیه اول بود، ان الاحتیاط حسن علی کل حال. اون یک شاخه رو باز کردیم رفتیم سراغ احتیاط در عبادات که طول کشید، اما اینجا سرفصل اینه مثل همونجاست، ان الاحتیاط حسن علی کل حال، میخوام تفسیره بزنیم و استثناء کنیم مگر در جایی که باعث اختلال نظام بشود. احتیاط حسنه مگر در جایی که باعث اختلال نظام بشه. احتیاط کجا؟ احتیاط در شبه وجوبیه، احتیاط در شبه تحریمیه، در همه شبه حالا کل حال حسنه، در شبهات موضوعی هم حسنه، همه جا، مگر جایی که باعث اختلال نظام بشه. کدوم نظام؟ نظام معیشت، نظام زندگی آدم ها، نه نظام حکومتی ها. حالا برای حکومت ها هم هست، برای حکومت ها هم شخصیت حقوقی حکومت این وظیفه رو داره، اما فعلا این نظامی که اینجا مطرحه نظام معیشته، نظام زندگیه، نظام کوچه بازاره، نظام ارتباط آدم ها با همه. قرار باشه احتیاط ما رو گرفتار کنه که زندگی سخت بشه، زندگی به هم بریزه، این دیگه حسن نیست. چرا رفقا حسن نیست؟ چون الاحتیاط حسنون برمیگرده به عقل عملی. چرا حسنه؟ لأنه عدل، لأنه عدل، العدل حسن، ينبغي ان يفعل. چون احتیاط عبارت است از دقت کردن این که هر چیزی رو جای خودش قرار بدیم. وضع كل شيء في موضعه عبارت عن العداله، عداله نه عداله، عن العدل والعداله. احتیاط کارش همینه دیگه، وقتی شما احتیاط میکنیم میخوای با دقت هر چیزی جای خودش باشه، اما وقتی اختلال نظام لازم میاد میشه ظلم، وقتی نظام به هم میریزه میشه ظلم. بنابراین غایت حسن احتیاط رسیدن به ظلمه، اگه تبدیل شد به ظلم دیگه عدالت نیست، چون بین عدل و ظلم واسطه نیست، بین عدل و ظلم واسطه نیست. هر کاری که تا وقتی که در جایگاه خودش ما فکر میکنیم هست میشه عدل، وقتی دیدیم نه داره به هم میریزه دیگه عدل نیست میشه ظلم. پس غایت حسن احتیاط منتقل شدن اون عمل ماست و کار ماست به ظلم، که اگر ظلم شد خب مشخصه دیگه. بعد خب اختلال نظام رو، حالا چه شکلی اختلال نظام پیش میاد، اینش عجیبه، این دیگه سیاله، به اصطلاح سیاله و نسبیه. مثلا چطوریست؟ گاهی اینطوری اگر بخوای در تمام ابواب فقه احتیاط کنی اختلال نظام پیش میاد، در بعضی از ابواب فقه احتیاط بکنی در بعضی احتیاط نکنی نه پیش نمیاد. گاهی اگر بخوای در یک موضوعی، مثلا اون جایی که احتمال ضعیف، احتمال موهوم، احتمال مشکوک، احتمال ظنی، باز خود زن چندین مراحل داره، بخوای در تمام این احتمالات احتیاط بکنی اختلال نظام پیش میاد. اما اگر در حد زن، اونجایی که احتمال میدی احتمال قوی هست، یعنی احتمال 80%، احتیاط بکنی اختلال نظام لازم نمیاد، بنابراین باید اون بنشینی محاسبه کنی. یا مثلا اگر بخوای در مسائل، همه مسائل امور زندگی روزمره احتیاط بکنی اختلال نظام لازم میاد، اما در مسائل دماء و فروج احتیاط بکنی اختلال نظام لازم نمیاد. بنابراین کل شیئن به حسبه، باید موارد رو به شکل نسبی تجزیه تحلیل کرد، اهم و مهمش کرد. گاهی میشه که احتیاط کردن اهم ولو یه مقدار سخت باشه، مثل بحث دماء و فروج، اختلال نظام پیش نمیاد ولی سخت میشه. رو این جهت دیگه اینجا نمیشه ضابط مندش کرد، باید بگیم به حسب مواردی که در شریعت هست در نظر بگیریم، شارع را یک، عقل را دو، عرف را سه، باز عرف عام رو، عرف خاص رو، محله ها رو، شهرها رو، زمان و مکان و موقعیت ها و همه چیز باید در نظر بگیریم. اون جایی که اگر بخوایم احتیاط بکنیم اختلال نظام پیش میاد، حتی ممکنه توی خانواده اختلال نظام پیش بیاد، زندگی خانواده به هم بخوره، نه جامعه، زندگی دو نفر مختل بشه، اینم اختلال نظام. پس اختلال نظام اینطور نیست که نظام جامعه مشهدمون مثلا یا محلمون، نه، نظامی که ولو دو سه نفر با هم میخوان زندگی کنن، میخوان احتیاط کنن، اصلا زندگیشون به هم میرزه، این میشه ظلم. پس این تنبیه چهارم خیلی بحث پیچیده و نیاز داشته باشیم روش بیستیم نیست، بحث مصداقیه، باید ببینیم کجا اختلال نظام پیش میاد کجا نمیاد، شاخصهای مختلف رو کنار هم بچینیم، اون جایی که اختلال نظام لازم میاد احتیاط نکنیم، دیگه احتیاط حسن نیست. تو عرف هم خیلی شنیدیم میگن الاحتیاط و فی ترک الاحتیاط. همین بحث حجاب در وضع فعلی ما که حالا بعضی ها تعصب و عجب و غریبی دارن، حساسیت های این شکلی اگر مثلا باعث بشه که ما هی به فکر باشیم، هی به فکر باشیم ما وضع حجاب، وضع حجاب، وضع حجاب، بعد بریم به میدان یک کاری انجام بدیم، خدای نکرده کل نظام رو بخوایم زیر سوال ببریم، یعنی آشفتگی، نمیدونم درگیری، گرفتاری، بکش، ببند، باز دوباره اون مسائلی که پیش اومد. مثلا بعضی از عقلای قوم تو این وادی جریان اخیر نظرها مختلف بود، این هم یکی از اون مسائل داشته. خواهی شما دغدغه مندی، میخواهی دین درست اجرا بشه، این قاعده همه جاییه که هر یک کاری بکنیم که مثلا بهتر بشه، خب یک کاری میخوایی بهتر بشه باید بیرون بهتر بشه یا نمیشه، احتیاط هم همینه، احتیاط یعنی همین دیگه، خواهید یک کاری به دقیق‌تر انجام بگیر، باید ببینی این وقتی میخوایی احتیاط بکنی بهتر بشه یا نه، یا نه اختلال نظام لازم میاد، درگیری درست میشه، عوارض داره. اینم از تنبیه چهارم. صلی الله علی محمد.